اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 11 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا 9 ماه اکتبر با تصویب قطعنامه از ریچارد بنت خواست تا گزارش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. در این قطعنامه که در 57 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، نقض گسترده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران افغان محکوم شده و روی نیاز به پاسخگویی، عدالت، حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب پذیر در افغانستان تاکید شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی نیاز فراهم ساختن منابع و امکانات بیشتر برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر نیز تاکید ورزیده است. حکومت ازبکستان نماینده رسمی حکومت طالبان را پذیرفت. وزارت امور خارجه ازبکستان 9 ماه اکتبر در شبکه ایکس نوشته است که ازبکستان عبدالغفار بهر را به حیث مسئول جدید مأموریت افغانستان در آن کشور پذیرفته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، 9 ماه اکتبر در شبکه ایکس استقبال بختیار سعیدوف، وزیر داخله ازبکستان، را از سفیر طالبان یک گام مهم در توسعه روابط میان دو کشور خوانده. گفته است که سفیر طالبان به زودی اعتبارنامه‌اش را به شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، ارائه خواهد کرد. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، ولی شماری از کشورها نمایندگان رسمی حکومت طالبان را پذیرفته‌اند. سازمان ملل متحد برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعاده حق رأی را رد کرد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، تصمیم این سازمان مبنی بر رد کردن حق رأی افغانستان در مجمع عمومی را مایوس کننده خوانده است. این تصمیم چهارشنبه پس از رأی گیری در 84مین نشست کمیته مشارکت سازمان ملل صورت گرفته است. آقای فایق نا وقت روز چهارشنبه 9 ماه اکتبر حین سخنرانی در دومین نشست کمیته پنجم ملل متحد با اشاره به اعطای معافیت به افغانستان گفت که آزمون‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان ناشی از بحران جاری و عدم حکومتداری مؤثر طالبان بوده که مانع توانایی این کشور در انجام تعهدات مالی آن در برابر سازمان ملل متحد شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. پلیس در شمال غرب پاکستان 9 ماه اکتبر با حامیان جنبش تحفظ پشتون درگیر شد و برای متفرق کردن آنان از گاز اشکاور کار گرفت. وزارت داخله پاکستان روز یکشنبه گفت که جنبش تحفظ پشتون به دلیل پخش اظهارات ضد دولت و ایجاد هرج و مرج و شمول حمایت طالبان پاکستانی و بر اساس مدارک قابل قبول به صفت سازمان ممنوعه شناخته شده است. اما جنبش تحفظ پشتون این اتهامات به شمول حمایت از جنبش طالبان پاکستان را رد کرده است. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، میگوید که هیچ قدرت در جهان نمیتواند جلوه راه اندازی جرگه را گیرد که قرار است امروز جمعه آغاز شود. پشتین که شب گذشته برای حامیانش سخنرانی میکرد گفت حکومت پاکستان راه ها را مسدود کرده و در برابر حضور اشتراک کننده های جرگه فردا مانع ایجاد نموده است. اما به گفته او، مردم باید این موانع را نادیده گیرند و در جرگه اشتراک نمایند. پشتین این اظهارات را در حال مطرح کرده که چهارشنبه در اثر تیراندازی پلیس پاکستان بر اعضای جنبش تحفظ پشتون در منطقه ریگیللما در دره خیبر 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. جرگه ای که از سوی این جنبش برنامه‌ریزی شده است قرار است برای 3 روز ادامه یابد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوکراین میگوید که نیروهایش انبار صدها تیاره بی‌سرنشین را در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه نابود کردند. لوید رستیز اوکراین روز گذشته در تلگرام اعلام کرد که نیروهای اوکراینی با پایگاه ذخیره‌سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیا برسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 تیاره بی‌سرنشین نگهداری می‌شد. در بیانیه لوید رستیز اوکراین آمده است که این حمله توسط نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیابرسکی در شمال شهر کراسنودار انجام شد. رسانه‌های روسیه تاکنون در مورد این حمله چیزی نگفتند. جایزه نوبل در بخش ادبیات امسال به هان کانگ، بانوی 53 ساله از کره جنوبی تعلق گرفت. هان کانگ، نویسنده 53 ساله کره جنوبی، به خاطر نثر شاعرانه اش که در برابر آسیب‌های تاریخی می‌ایستد و شکنندگی زندگی بشر را آشکار می‌سازد، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2024 میلادی شناخته شد. کمیته جوایز نوبل آکادمی سویدن دیروز 10 مایه اکتبر این جایزه را در شهر استکهلم، پایتخت این کشور، اعلام کرد. هان کانگ نخستین زن آسیایی و سومین کوریایی است که برنده جایزه نوبل می شود. از کشته شدن ده‌ها تن در حملات هوایی اخیر اسرائیل در مرکز و شمال غزه گزارش شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز گذشته اعلام کرد که از یک شنبه گذشته 40 جسد از منطقه جبلیه و 400 جسد دیگر از مناطق شمالی غزه به شفاخانه منتقل شدند. آژانس‌های خبری غربی روز گذشته به نقل از مقامات فلسطینی گزارش دادند که شمار کشته شدگان در غزه از 7 مایه اکتبر 2023 تا کنون به 42,000 نفر رسیده است. دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، گفت که نیروهای کشورش عملیات را در منطقه جبلی انجام دادند تا از منسجم شدن جنگجویان حماس جلوگیری کنند. همزمان با آن، حملات اسرائیل در جنوب لبنان نیز ادامه دارد و اخیراً صدها تن از اتباعی ترکیه، بلغاریا، رومانی و قزاقستان از لبنان تخلیه شدند. طوفان بزرگ میلتون به سواحل فلوریدا رسید. طوفان میلتون شب چهارشنبه 9 اکتبر در حالی که سبب بادهای تند، باران شدید و افزایش سطح آب گردید، وارد سواحل ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا شد. این در حالی است که باشندگان این ایالت که تنها 2 هفته پیش شاهد یک طوفان دیگر بودند که جان بیش از 100 تن را گرفت. مرکز ملی طوفان گفته است که سراسر ایالت فلوریدا شاهد افزایش سطح آب، بادهای تند و سیل ناگهانی است. این طوفان سپس راهی شهر سیاحتی اورلاندوی فلوریدا خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به گفته تحلیلگران، یک حوزه در ایالت تعیین کننده در انتخابات ایالات متحده ویسکانسن نقش نامتناسب در تعیین اینکه آیا دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر پیروز می‌شوند دارند. و نیکا اگلیس، خبرنگار صدای آمریکا از این حوزه، جایی که تلاش‌ها برای جلب آرای مردم با نزدیک شدن به انتخابات شدت گرفته است، دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
پیروزی در ایالت نوسانی ویسکانسن می‌تواند نامزد ریاست جمهوری دموکرات یا جمهوری‌خواه را به قصر سفید برساند. در هر دو انتخابات سال‌های 2016 و 2020 این ایالت با اختلاف کمتر از 1% آرا برنده شد، در حالی که بیشتر حوزه های ایالت ویسکانسن گرایش به محافظه‌کاری دارند. حوزه دین دومین بزرگترین ناحیه این ایالت و مقر دانشگاه ویسکانسن یک سنگر برای لیبرال ها است. انتظار می رود که نامزد ریاست جمهوری دموکرات کاملا هرس در اینجا پیروز شود، اما تعداد آرایی که به دست می آورد مهم است.
اگر او یعنی کامیلا هریس در حوزه دین با مشارکت بالای رای دهندگان عمل کرده بهتر داشته باشد، اختلاف پیروزی او به حد بزرگ خواهد بود که ممکن است او را به مرحله نهایی برساند.
واگنر میگوید که حضور محافظه‌کاران در این حوزه که با سرعت در حال رشد است، همچنین میتواند در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین مورد بهره برداری قرار گیرد.
این ایالت با 20 تا 40 هزار رای تعیین خواهد شد. اگر او یعنی دونالد ترامپ بتواند 1 یا 2 یا 3 هزار نفر دیگر را برای رای دادن در اینجا تشویق کند، ممکن است برای جبران برخی از ضررهایی که در برخی شهرها داشته است کافی باشد.
حزب دموکرات این حوزه بر این اساس این که رای دهندگان نمیخواهند به عقب برگردند شرط بندی میکند.
حفظ دموکراسی و دسترسی به خدمات صحی یک موضوع بسیار مهم است.
پیام های جمهوری خواهان بیشتر بر اقتصاد متمرکز است.
انتخاب بین دونالد ترامپ، کسی که موفقیت اقتصادی اثبات شده به عنوان رئیس جمهور آمریکا داشت، و کامیلا هریس که به همراه جو بایدن یک شکست اثبات شده است می باشد.
اما دموکرات ها این ارزیابی را رد می کنند. در همین حال به گفته محققان اکثر رای دهندگان در حوزه دین به احتمال زیاد تصمیم خود را در مورد این که به چه کسی رای بدهند گرفتند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه مارکت به صورت ایالتی تنها 4% از رای دهندگان هنوز به طور واقعی تصمیم نگرفتند تا به چه کسی رای بدهند.
برخی از آنها هنوز تصمیم نگرفته اند چون واقعا به سیاست توجه نمی کنند و آن را مایوس کننده می دانند.
با توجه به اینکه رقابت های انتخاباتی بسیار نزدیک است، احزاب به دنبال جلب رای دهندگان در حوزه دین و فراتر از آنند که تا هنوز تصمیم نگرفتند به چه کسی رای بدهند و با امید اینکه آرای آنها در رقابت ایالتی و شاید هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تفاوتی را ایجاد کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، طوفان ملتن شب گذشته به مناطق جنوب شرق ایالت فلوریدا رسید و با وزش باد شدید به سرعت 200 کیلومتر در ساعت باعث ویرانی در سراسر ایالت شده است. این طوفان از جانب مرکز ملی طوفان‌های آمریکا به سطح کاتگوری 3 خطرناک توصیف شده. صبح روز پنجشنبه نیز این طوفان که اکنون به جهت سراسر ایالت فلوریدا در حرکت است به کاتگوری 1 کاهش یافته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری میشنوید.
طوفان ملتون شب چهارشنبه با سرعت حدود 205 کیلومتر در ساعت به سواحل غربی نزدیک شهر سراسوتو ایالت فلوریدا رسید. وزش باد شدید سطوح بام‌های استادیوم تراپیکانا، میدان معروف لیگ بیسبال آمریکا را از بین برد. طوفان ملتون همراه با بارندگی شدید باعث بلند رفتن سطح آب شده و سیلاب‌ها سواحل گلف مکزیکو در نزدیک شهرهای تامپا، سان پیترزبرگ، سراسوتو و فورت مایز را تخریب کرده است. وحید ابوی باشنده منطقه تامپا ایالت فلوریدا میگوید وضعیت در تامپا وخیم است و شهر به یک شهر متروکه پس از تخلیه مبدل شده است.
دیگر دیشب طرفای 9 شروع شد و تا تقریبا تا طرفای 3 بسیار طوفان بد بود و درخت‌ها را بسیار شکستانده بود. دیگر طرف ما از خاطر که ما در برندن زندگی میکنم یک درق از تمپا دور است، یعنی بسیار طوفان زیاد بود ولی بسیار طرف ما را خراب نکرده بود ولی بسیار جای دیگر خراب شده.
طوفان ملتون قبل از رسیدن به مناطق جنوب شرق فلوریدا حداقل کمتر از 24 طوفان کوتاه دیگر را همراه داشت. مقامات میگویند که مردم در طوفان ها کشته شدند و به منطقه معروف نزدیک فورت پیرس نیز صدمه رسانیده است. در این طوفان بیشتر از 100 خانه به شمول خانه این باشنده منطقه فورت مایرز ویران شده است.
همه چیز پس از آن که کلکین ها تخریب شدند از بین رفت. اینجا طوفان رسید و پشک من در سر میز بود. من با او و 2 سگم از تخت خواب خود در مدت 1 دقیقه یا کمتر فرار کردیم.
مقامات میگویند که حداقل 2 میلیون باشنده مناطق مختلف طوفان زده بدون برق هستند. مرکز طوفان سنجی ملی آمریکا سطح طوفان ملتون را صبح پنجشنبه به کاتگوری 1 کاهش دادند و در حال حرکت در سراسر ایالت فلوریدا است. احمد سیار ابراهیمی باشنده جکسون ویل ایالت فلوریدا از وضعیت طوفان و باران‌ها در شهرشان نگران است.
تمام شهر وحشت زده شده، دولت اینا را همگی الارت دادن و کلگی را گفتن که در صورت که طوفان زیاد میشه با 911 زنگ بزنین و در مناطق وضعیت تام ایمرجنسی است. شمال فعلا رسیده و باران هست در جکسون ویل. شمال بسیار تیز است ولی به اندازه که گفته بودن که سرعت شمال 70 مایل پر آور می باشه نرسیده هنوز، شاید بعد پسانها زیادتر شوه.
هواشناسان در برابر بارندگی مصیبت بار و طوفان‌های مخرب در طول روز قبل از رسیدن طوفان به بحر اتلانتیک هشدار دادند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه جون سال 2022 جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده چندین کشور را برای ارائه اعلامیه لاس انجلس در مورد مهاجرت و حفاظت گرد هم جمع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان نشست ضمنی اخیر مجمع عمومی ملل متحد گفت با انجام این کار ما با هم نیاز به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تضمین مهاجرت مسئول، انسانی و منظم و همچنان کمک به مردم برای زندگی در کشورهای مبدأشان را تشخیص دادیم. وی گفت ما با هم دستیابی به وضعیت قانونی را برای مهاجرانی که قبلا در داخل کشور هستند آسان‌تر می‌سازیم. به عنوان مثال حکومت‌های سراسر منطقه به وینزویلایی‌ها کمک می‌کنند تا وضعیت اقامت قانونی را کسب کنند. کولومبیا، اکوادور، پیرو در خط مقدم هستند و اقداماتی را برای ورود کامل مهاجران به جوامع پذیرنده و اقتصاد خود انجام می‌دهند. وزیر خارجه ایالات متحده توضیح داد ما همچنین مسیرهای مهاجرت امن را برای منصرف کردن افراد از سفرهای خطرناک به سرحداتمان ترویج میکنیم. وی افزود اینجا در ایالات متحده ما یکی از بزرگترین گسترش مهاجرت قانونی را رهبری کرده ایم. از جمله از طریق الحاق مجدد خانواده بشردوستانه جدید، روندهای آزادی مشروط و افزایش هدف سالانه خود برای اسکان مجدد پناهندگان به 125,000 نفر را در حالی که همچنین تقویت اقدامات اجرایی برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی را در نظر گرفته ایم اقدام نموده ایم. اقدام حرکت امن یا سیف موبیلیتی اینیشیتیو به افرادی در امریکای لاتین اطلاعات دقیق و یک پروسه آنلاین را برای درخواست ورود قانونی به ایالات متحده و سایر کشورها را فراهم میکند. ایالات متحده همچنین در تلاش است تا از طریق محدودیت‌های ویزا و تحریم‌های مالی قاچاق انسان و ترافیک انسانی را مختل کند. آقای بلینکن افزود ما در حال سرکوب شبکه‌های جنایی هستیم و اقدامات مشابهی را علیه شرکت‌هایی که پروازها و قایق‌ها را چارتر می‌کنند برای تسهیل مسیرهای خطرناک مهاجرت غیر قانونی به کار می‌بریم. در زمان معاون رئیس جمهور کنونی کامالا هریس، ابتکار آمریکای مرکزی به جلو بیش از 5.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی در هندوراس، گواتیمالا و السالوادور صورت گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این کشور بیش از 685 میلیون دلار در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب سرمایه گذاری خواهد کرد. وی علاوه نمود این وجوه مالی جدید شامل نزدیک به 394 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان، جمعیت آسیب پذیر مهاجر و کمک های میزبان و همچنان 228 میلیون دلار کمک غذایی اضطراری برای مهاجران وینزویلا و افراد آواره در کولومبیا، اکوادور و پیرو می باشد. کمک ما همچنین 10 میلیون دلار و تسهیلات مالی اعطایی جهانی بانک جهانی در امریکای لاتین و کارائیب ارائه می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا افزود من مطمئن هستم که با همدیگر می توانیم به سمت نیمکره حرکت کنیم که مهاجرت انتخابی است، آزادانه به طور قانونی دنبال می شود و همه مردم می توانند با امنیت، عزت و فرصت زندگی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شورای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که زنان افغان که در حکومت پیشین افغانستان در صفوف پلیس خدمت میکردند همواره از سوی طالبان تهدید میشوند. این در حالی است که در گذشته نیز با مشکلات چون آزار اذیت جنسی و جنسیتی و مخالفت های خانوادگی مواجه بودند. مرویا زمانی پیرامون یافته های نهاد گزارش را تهیه کردم که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از ادامه تهدیدهای طالبان علیه افسران پیشین زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 اکتبر نشر شد از آن داشته است که این زنان پلیس در زمان جمهوریت نیز با ایده‌های مبنی بر سوء استفاده جنسی و جنسیتی مواجه بودند و اکنون هم بدون هر گونه توجه کشورهای حمایت کننده این زنان پلیس در معرض خطر روزافزون قرار گرفتند.
در اکثر این موارد به خانم‌ها طالبا زنگ می‌زنن، تهدید می‌کنن، تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز موارد خانه زنا تلاشی شده و اینا فضای امن برای زندگی دیگه ندارن. فشار اجتماعی یکی از دیگه چیزایی است که به شکلی حتی برای ما شاکاور بود. وقتی ما هم رئیس خانم صحبت میکردیم، فشار اجتماعی که اینا از خانواده های خود حس میکنن به خاطر از اینکه در 20 سال گذشته هیچ وقتی قابل قبول نبوده که یک زن در نیروی امنیتی پلیس کار بکنم، و حالی که زنات تمامی اختیارات خود را، صلاحیت خود را، وظیفه خود را از دست دادن در وضعیت که طالبان تمامی حمایت‌های حقوقی از زنان را گرفتن، این وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر با 24 زن پلیس صحبت کرده، از جمله 10 مصاحبه حضوری و 9 مصاحبه در 5 ولایت افغانستان و 5 مصاحبه با زنان پلیس که اکنون در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
یافته گزارش ما نشان میده که این ریاست در داخل وزارت داخله متاسفانه این شکایت ها جدی نمیگرفته. تقریبا هیچ موردی از این شکایت ها به سارنوالی گزارش داده نشده و هیچ کسی، هیچ مردی به خاطر آزار اذیت جنسی که علیه خانم ها صورت میگرفته تحقیق و محاکمه نشده.
شماری از مقامات پیشین وزارت داخله نظام جمهوریت با شرط عدم هویتشان به صدای امریکا برخی موارد سوء استفاده های جنسیتی را علیه زنان در نظام جمهوریت تایید می کنند، اما گفتند که سیستم نظامی اردو و پلیس افغانستان مقررات سختگیرانه را داشته، اما در برخی موارد واقعات صورت گرفت که بنابر دلایل اجتماعی و فرهنگی از برملا شدن آن خودداری صورت می گرفت. مرضیه حسینی یک از افسران سابق وزارت داخلی پیشین افغانستان است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران مهاجر شده است.
بسیار در مشکلات مواجهیم که از کشورهای اروپایی و خصوص از سازمان ملل متحد خواهش مندیم که از ما با خبری کنند و از ما دفاع کنند و پرسان کنند که خانمای پلیس در چی شرایط قرار دارند و در چی حالتی هستند و اصلا حال روی ما نارام است، حال ما در کشوره
شورای دیدبان حقوق بشر تا این گزارش از طالبان خواسته است تا ممنوعیت بر کار زنان به شمول زنان پلیس را پایان دهند و همچنان از حکومت‌هایی که زنان را در نیروی پلیس افغانستان تمویل می‌کردند و آموزش می‌دادند خواسته است تا برای اسکان مجدد این زنان در معرض خطر طالبان و درخواست پناهندگی این زنان اولویت دهند. طالبان تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند و مقام‌های اداره این گروه در گذشته تقریباً همه گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر به شمول تهدید و بدرفتاری با نیروهای حکومت سابق را رد کرده‌اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه این گزارش ها، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه از ریچارد بنت خواست تا گزارشی را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. سحر عظیمی مصاحبه در مورد با نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو انجام داده است. اینک با توجه شما رسانی شنیده می شود.
آقای اندیشه بسیار خوش آمدین. در یک سال پیش رو حیطه صلاحیت ها و اجندای آقای بنت شامل چه مواردی می شود؟ در چه امور امسال ما شاهد تغییر روی کرده گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواهیم بود؟
قسمی که شما گفتین ماموریت آقای بنت یک قطعنامه دیروز برای یک سال تمدید شد و یک تشویش وجود داشت که گویا از زمانی که طالبان در ماه آگوست امسال تقریبا دو ماه قبل محدودیت ها را برای دسترسی آقای بنت به افغانستان وضع کردن، شاید احتمالاً این ماموریت و این قطعنامه تضعیف شد و برخلاف از او در این قطعنامه یک اجماعی جهانی وجود داشت، یعنی هیچ کشور قطعنامه را به رای نبرد و با اتفاق آرا این قطعنامه تصویب شد که نشان دهنده یک اجماعی بین‌المللی در قسمت قضیه افغانستان است. دو سه مورد که جدید به این قطعنامه اضافه شد و این بود که سازمان های حقوق بشری بین‌المللی و همچنان نهادهای حقوق بشر و مبارزین حقوق بشر افغانستان و شمول نمایندگی افغانستان در ژنو تقاضا از این را داشتند که این ماموریت به اصطلاح تغییر بیافه بر یک میکانیزم بررسی مستقل که او یک لول بالاتر است، ولی در این مرحله اتفاق همی شد که ماموریت باقی بانه. ولی دو مورد مستندسازی یک مقدار تقویه شد و این که بودیجه آقای بنت که بتونه دست بازتر و با تعداد همکارهای زیادتر کار کنه در این قسمت تقویه شد و این نشاندهنده از این است که این ماموریت میتونه کارهایش را به شکل جدیتر و قویتر از سال گذشته دارد.
شما اشاره کردین به موضوع مستندسازی و همچنین بودجه بیشتر به خاطر همکاری با آقای بنت در مورد رسیدگی به موضوع بشری در افغانستان. آقای بنت به خاطر حضور در افغانستان از سوی طالبان برش ممنوعیت ایجاد شده، به نظر شما آزمون هایی که آقای بنت به او مواجه است در این سال چه می باشن؟
خب آقای بنت یکی از محدود گزارشگرهایی بودن که می تانستن، گزارشگرهای کشوری البته که می تانستن به اون کشور سفر کنن، ولی محدود سفر ملومدار یک مقدار کارشان مشکل می سازد و می خاطر است که از طرف دیگه افزایش امکانات و افزایش به اصطلاح بحث مستندسازی می تانه که خلال را جبران کنه و بتانه که از طریقای مختلف دیگه که وجود داره، میتودولوژی هایی که نزد ملل متحد و سازمان های بین‌المللی وجود داره، بتانه این خلال را پر کنه و بتانه که گزارش هایی را که تهیه میکنه و سال آینده که مطمئنه که دو گزارش تهیه خواهد شد و شما گزارش یک شما اشاره کردین، اون گزارش ها بتانه که وضعیت تخطی های حقوق بشر در افغانستان مشکل شاید بایدش به جهان ارائه کنه. من فکر نمیکنم که چالش های بسیار زیادی جدی سر راهش خواهد بود، چون شورای حقوق بشر و میکانیزم های مستقل در ظرف 10 سال گذشته از تجربه های لازمی برخوردار هستن که در کشورهای مثل میانمار، مثل ایران، سودان، جاهای دیگه که دسترسی ندارن میتونن که گزارش تهیه کنن و مطمئن هستن که آقای بنت هم میتونن این کار.
آقای اندیشه، موضوعی که مردم منتظرش هستن نتیجه هست. با حضور آقای بنت و تلاش‌های بین‌المللی ما تغییری در برخورد طالبان در موارد بشری و خصوصا در مورد زنان افغان ندیدیم. فکر میکنین با چه شیوه‌های ما شاهد انعطاف طالبان در قبال موضوعات بشری خواهیم بود؟
خب من فکر میکنم که تا جایی که ما از ژنو میبینیم، جهان تقریبا در کل به استثناء یکی دو کشور، احتمالا شاید چین یا یکی کشور دیگه، از این که طالبا کدام انعطاف نشان بتن و تغییراتی را در اعمالشان به اساس این فشارهای بین‌المللی بیارن ناامید شدن. هرچند ملل متحد یا تماشای خودم میکنم، مثل قسمی که امروز گفتیم که خانم آتن بایوه رفته و از ریاست زندانات دیدن کرده، اتفاقا دیروز ما ایره در بیانیه خود ذکر کردیم که به اساس گفته‌های خود مسئولین زندان‌های طالبا در حدود 12,000 نفر شهروندان افغانستان در زندان‌ها هستند که جرایمشان معلوم نیست. از کل 23,000 یا 24,000 در زندان دارن. پس به این اساس ما فکر میکنم که ای که طالبا کدام واکنش در این نشان بتن و ای باعث ازی شود که اونا و اثر ازی فشارا یک مقدار تغییرات برن، ما فکر میکنم بسیار جزئی خواهد بود، چیزایی که در او باز بعد تقاضای همکاری و کمک کنن، مثل یک در زندان ها مطمئن هستم که بعد از این ملاقات ها تقاضای ازی داشتن که باید در زندانشان کمک و غذا و اینا صورت بگیرن. ولی در کل ما فکر میکنم که جهان به طرف ازدیاد فشارها لااقل برای امو بخش های بسیار تندره و بخش قندهار طالب ها هست که بتانن به این اساس برای جهان مفهمانن که تمام همکاری یک صورت گرفته بود اون نتیجه نمیده و زمانی است که باید فشارهای بین‌المللی اضافه شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.